آدینه 21 تیر ماه 1398 خورشیدی برابر است با 12 ماه جولای 2019 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر جای این دنیای وسیع که هستید و به برنامه های تلویزیون ایران فردا توجه می فرمایید، صمیمانه ترین درودهای من و همکار خوبم آقای سپهر خسروی، کارگردان فنی برنامه رو بپذیرید. مهمان ارجمند برنامه امروز آقای دکتر منصور فرهنگ هستند که بعد از مقدمه کوتاه مطابق معمول می رویم و می نشینیم پای صحبت‌های خوب ایشون در مورد مسائل روز و آنچه که همه ما به صورت عجیب و غریبی سوال داریم و جوابی رو نمی شنویم، یعنی جوابی که قاطع باشه شنیده نمیشه با شرایطی که الان پیش آمده. عرض کنم حضورتون که موضوع روز امروز جمعه و دیروز بیشتر این صحبت‌های آقای آکوستا، وزیر کار آقای پرزیدنت ترامپ بود که ایشون در زمانی که مسئولیت داشته در فلوریدا یک شخص میلیاردر بسیار پولدار رو به اسم جفری اپستین، علی‌رغم 53 صفحه مدارکی که بر علیه او بوده که دختران خیلی جوان 14 ساله و حتی کوچکتر رو، جوانتر رو به وسایل مختلف شکار می‌کرده، به کاخ 70 میلیون دلاری خودش می‌برده، سوار هواپیما می کرده و با ارتباط تنگاتنگی داشته با رؤسای جمهور امریکا از جمله پرزیدنت کلینتون و آقای ترامپ، و این داستان سر و صدای زیادی به پا کرده که چگونه ایشون به عنوان دادستان وقت فلوریدا یک چنین پرونده‌ای رو در واقع لاپوشونی کرده و با معلوم شده که علی‌رغم این که آمد و در تلویزیون از خودش دفاع کرد که او مقصر نبوده و شخصیت‌های دیگه‌ای که از نظر قانونی مسئول بودن، اونا این برنامه رو به این صورت پیشنهاد کردن و درآوردن، ولی افشا شد که ایشون ملاقات کردن با وکلای این آقای میلیاردر و در یکی از هتل‌های گران قیمت آمریکا، مریات هتل، و نه یک بار، چند بار، و صبحانه خورده باشون و تبریک گفتن اونا به ایشون برای تصمیمی که گرفته، و خلاصه امروز ایشون آمد و استعفا کرد. همین چند لحظه، یک ساعت قبل از اینکه من بیام اینجا و شروع بکنیم به ضبط برنامه، این شخص حاضر شده برای اینکه الان زندان هست، حاضر شده وثیقه بگذاره، 777 میلیون دلار وثیقه بذاره، خونش و هواپیماش و برادرش هم همچنین گفته وثیقه هایی میذارن، ولی قاضی فعلا رضایت نداده و با شرایطی گفته که تا قبل از این که محاکمش فرا برسه در حبس خانگی باشه، با شرایطی که هنوز قطعی نشده. این داستان کماکان ادامه داره، یکی از مسائلی است که پیش رو هست و راجبش صحبت میشه. موضوع دیگه افشا شدن نامه سر کیم داروک، شخصیت برجسته سیاسی انگلیسی که سفیر انگلیس هست، یعنی تا چندی دیگه هم خواهد بود تا استعفایی رو که کرده در واقع موعدش برسه و از اینجا بره. دعوت داشت به کاخ سفید، آقای ترامپ به دنبال افشا شدن این نامه اون دعوت رو لغو کرد و در واقع گفتن که ایشون نیان به کاخ سفید. او در این نامه گفته که باور نکردنیه که وضعیتی رو که دولت امریکا باش روبرو هست به نظر نمیرسه که حالت نرمال به خودش پیدا بکنه و اونچه که در میزان ناکارآمدی، غیر قابل پیشبینی بودن، غیر دیپلماتیک بودن و ناشی بودن این ادمینستریشن یا این دولت به حدیست که به نظر نمیرسه که در آینده نزدیک کاهش پیدا بکنه. البته نامه مفصلتر از این هست، در اون اشاراتی شده و صحبتی که آقای نیکلاس برنز سفیر سابق امریکا در انگلیس کرد، گفت این یک روتین هست، یه روش هست که سفرا راجع به وضعیت سیاسی کشوری که درشون هستن نامه‌های محرمانه به دولت مطبوع خودشون میفرستن و توضیح میدن، یکی از وظایفشون هست. حالا به هر حال این اتفاق هم سال 1000 و تابستان 1970 این نامه ارسال شده و حالا افشا کردن این رو و در مورد افشا شدنش هم بحثای زیاد است که چه کسی باعث شده و گویا مشخص شده، اون هم که الان وقت برنامه اجازه نمیده ما واردش بشیم. صحبتایی که یکی از برنامه سازان فاکس نیوز یک شبکه خیلی تندرو هست در مورد و طرفدار جمهوری خواهان و به خصوص آقای پرزیدنت ترامپ، هرچند که یکی دو تا از کارمنداش کارایی کردن که به مزاق آقای ترامپ خوش نیامده. به هر حال این آقای تاکر کارلسون با صحبتایی که راجع به این نماینده جدیدالورود به مجلس نمایندگان آمریکا خانم الهان عمر کرده، اونم سر و صدا به پا کرده. گرمای بی سابقه هوا باعث شده که یخ‌های قطبی داره به شدت با سرعت داره ذوب میشه. در حال حاضر پیش بینی یک طوفان دریایی در منطقه لوئیزیانا و به خصوص نیو اورلینز مطرحه و گفته میشه که این طوفان میتونه مثل دفعه قبل علی رغم تمهیداتی که اندیشیده شده و کارهایی که کردن و سدهایی که آببندهایی که درست کردن ممکنه که دوام نیارن در مقابل این طوفان دریایی. این هم موضوع دیگری است که مطرح بوده و من دیگه وقت برنامه رو نمیگیرم، ترجیح هم این است که راجع به این مسائل و سایر مسائل با آقای دکتر منصور فرهنگ صحبت بکنم و وقت برنامه رو بگذاریم برای شنیدن صحبت های ایشون. آقای دکتر فرهنگ سلام عرض می‌کنم. دکتر فرهنگ
سلام بر شما، متشکرم از
دعوت. حالتون خوبه ان شاء الله؟ شنیدم اینجا شهر ما داره از امروز به شدت گرم میشه، حالا شنیدم که شما هم صحبت میکردید گفتید که اونجا هم داره گرم میشه به شدت.
بله، نیویورک به هر حال ماه ژوئیه و اوت ماهای گرمی، اینجا سن خب اینجا برخلاف کالیفرنیا شرجی هم هست.
بله،
اینه که وقتی گرم میشه قبل از اینکه گرما اذیت بکنه اون رطوبت شرجی بودن هوا اذیت میکنه.
بله دکتر فرهنگ،
برحال باید تحمل
کرد. بله، چاره نیست.
ما در اینجا چهار فصل داریم.
بله،
سلام شما در کالیفرنیا.
پسر من که تو نوادا هست دیروز گفت که 105 اینجا. گفتم پس ما باید یه شکرگزار باشیم که هوا اینجا لااقل بهتره، تا حالا که خیلی هوا خوب بوده. دکتر فرهنگ بفرمایید راجع به این مسائل خلیج فارس، تنگه هرمز، این حکایت رابطه عجیب و غریبی که بین انگلیس بوده طی این 40 سال، پستی و بلندی هایی که داشته، حمله یک عده که گفتن خودسر به اون خونه‌ای که سفارت انگلیس داشت در منطقه یلاقی تهران در شمیرانات، و نمیدونم از در و پنجره از در و دیوار سفارت بار رفتن یه عده، بعد دوباره دوستی و دوباره اختلاف و حالا سر این کشتی نفتکش و اعزام کشتی‌های جنگی انگلیس به خلیج فارس چه می‌گذرد؟
ولی اصل قضیه از اینجا شروع شد که پرزیدنت ترامپ تصمیم گرفت از برجام خارج بشه و تحریم‌های رو به گسترش، حد اکثر تحریم‌های ممکنه رو به ایران تحمیل بکنه از نظر اقتصادی. و اوائل امر ایران تحمل کرد این بوز ترامپ رو و به تعهدات خودش به برجام عمل کرد و کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا و آلمان و فرانسه که سه امضا کننده اروپایی برجام هستند، اینها ایران رو تشویق کردن که به تعهدات خودش باقی بمونه. ولی اینطور که به نظر میرسه این تحریم ها برای ایران غیر قابل تحمل شده. پایین اومدن قیمت نفت و عدم امنیت لازم برای کشت ایرانی در منطقه خلیج فارس، یعنی که ایران هم سعی داره میکنه که این موضع آمریکا رو براش هزینه ساز بکنه به این شکل که به کشتی های به اصطلاح عبارات متحده حمله کرد و حتی پهپاد خود آمریکایی ها رو زد و آمریکا جوابی به این موضوع نداد. چرا؟ برای اینکه پرزیدنت ترامپ در چوب منافع خودش، توجه داشته باشیم که تمام این دولت ها اروپا، آمریکا و ایران در چارچوب منافع امنیتی و اقتصادی خودشون دارن عمل میکنن در این بحران. پرزیدنت ترامپ میخواد فشار حد اکثر اقتصادی و سیاسی رو به ایران بیاره، ولی تا اونجایی که همه ناظرین کم و بیش به طور اجماع اظهار نظر میکنن جنگ نمیخواد. چرا؟ برای اینکه جنگ میتونه مشکل اساسی برای انتخابات آینده او ایجاد بکنه، چون او در دوره انتخابات خودش از دولت‌های گذشته انتقاد شدیدی کرد که در جنگ‌های خاورمیانه شرکت کرده بودن، میگفت این برخلاف منافع آمریکاست و خزینه‌های بسیار سنگینی داره، اینه که اون کار نمیخواد و افکار عمومی هم نشون میده. حتی اعضای کنگره اکثریتشون با جنگ مخالفن و سنجش افکار هم نشون میده در آمریکا که مردم مخالف جنگ دیگری در خاورمیانه هستن، که کاملا قابل فهمه بعد از ماجرای عراق و سوریه و لیبی و افغانستان. نزدیک 20 سال از این ماجراها گذشته و هنوز این جنگ ها ادامه داره و معلوم نیست به کجا میره. ایران این فرض رو قبول کرده که آمریکا حاضر به جنگ نیست، فشارهای اقتصادی میاره ولی جنگ نمیخواد. بنابراین میخواد وضعی ایجاد بکنه که ادامه ماجرا برای آمریکا هم هزینه ساز باشه، یعنی زدن پهپاد آمریکایی و حمله به کشتی‌ها و نفتکش‌های متحدین آمریکا در منطقه. کشورهای اروپایی منافع اقتصادی و امنیتیشون اینه که ایران به تعهد خودش باقی بمونه و راهی پیدا بکنن که ایران بتونه نفت صادر بکنه، چون مقدار قابل توجهی از این نفت به اروپا میره و اونا نیاز به این داره و بالاتر از همه کشورهای اروپایی از نظر امنیتی و اقتصادی نیاز به امنیت کشتیرانی در منطقه خلیج فارس دارن. بنابراین ایران میخواد هزینه ادامه وضع موجود رو برای آمریکا افزایش بده. آمریکا میخواد این هزینه رو از نظر اقتصادی و سیاسی برای ایران افزایش بده. و اروپا هم در این موزل، این هر سه کشور موزلی درست کردن برای خودشون. و همونطور شما در مقدمتون میگفتین که با سوالاتی داریم، بازم پاسخی برای این سوال رو نداریم. علتش اینه که این یک تقابلی است که هر یک مثل تاکتیک هایی رو که انتخاب میکنن هدفمند نیست. چه تاکتیک اقدام میکنن و نمیدونن که عکس العمل طرف مقابل چیه و باز در مقابل اون عکس العمل میخوان اقدامی بکنن که موضع خودشون تثبیت بشه. در طی این ماجرا وقتی ایران تصمیم گرفت که بیاد غنی‌سازی اورانیوم رو از حدی که تعهد داشت بالا نبره، در اهدامه در برجام اون بالا ببره و همینطور غلظت غنی‌سازی اورانیومی رو که داره که 3.6% بود اون رو تا 5% بالا ببره و از قرار معلوم طور که آقای روحانی صحبت میکرد، اینها میخوان به طور تصاعدی هم مقدار کل اورانیوم رو بالا ببرن و هم اورانیوم غنی شده رو اون سطح اورانیوم غنی شده رو هم بالا ببرن که قبل از اینکه برجام ایجاد بشه ایران تا 20% رسیده بود و برای ساختن سلاح هسته‌ای باید به 90% برسه، که از قرار معلوم بر مبنای این چیزی که من در انتشارات به اصطلاح عهد فن میخونم، وقتی یک کشوری این توانایی داره که اورانیوم تا 20% بتونه بالا ببره، بالاتر از بین 20 تا 90% هم امری کاملا امکان پذیر. وسط این ماجرا بریتانیا اومده یک کشتی ایرانی، کشتی ایرانی نیست ولی نفت از ایران داشته، که اینه بخواسته به سوریه ببره و این هیچ ارتباطی به تقابل آمریکا و ایران نداره. از سال 2011 اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که به خاطر جنایاتی که رژیم بشار اسد بر ضد مردم خودش میکرد تحریم های علیه او وضع کردن، که یکی از این تحریم هایی بود که جلوگیری بکنن از فروش یا ارسال نفت به این کشور. اومدن کشتی ایران رو در جبل طارق گرفتن و ایران اومد تهدید کرده تا حالا میخواد عکس العمل نشون بده. بریتانیا میگه هیچ ارتباطی به تقابل ایران و آمریکا در رابطه با مسئله برجام نداره و آمریکا کاملا جداست. ایران بریتانیا رو متهم میکنه که این در واقع پیروی از موضع آمریکا هست. اون چیزی که بسیار جالبه در اینجا که این نکته رو بگم که واقعا بی سابقه است در 70 سال گذشته، هر وقت در 70 سال گذشته که ناتو تشکیل شد و آمریکا در واقع رهبری این ناتو رو در دست داشت، وقتی کشورهای عضو ناتو مورد تهدید نظامی قرار می گرفتن، آمریکا همیشه آمادگی خودش رو برای دفاع از اون کشورها اعلام می کرد. در روز حتی یکی دو هفته گذشته مرتب پرزیدنت ترامپ و وزیر خارجش گفتن که اگر به تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه یا منافع آمریکا در منطقه حمله بشه، این حمله بدون پاسخ نمیمونه. مخصوصا تاکید میکنن که اون چیزهایی که مربوط به آمریکاست، یعنی آمریکا الان در اون منطقه در قطر، در کویت، در عراق پایگاه‌های نظامی مهمی داره که اگر در اونجا بخواد ایران اقدامی بکنه و اینه که این اختلاف اساسی بین آمریکا و کشورهای این امضا کننده دون اتحادیه اروپا و خصوصا این سه کشور امضا کننده برجام ایجاد شده. آمریکا میخواد از این تقابل بین بریتانیا و ایران استفاده بکنه، که همینطور دیشب پرزیدنت ترامپ داشت میگفت که اینها بیان به طور کلی از تلاش خودشون برای میونجیگری و قانع کردن آمریکا برای تأثیر کردن این تحریم ها حداقل برای مدت کوتاهی اجازه بدن که ایران بتونه نفت صادر بکنه و روابط عادی تجاری و اقتصادی داشته باشه با دیگر کشورها، حداقل مثلا برای مدت 3 ماه یا 6 ماه، که در این مدت مذاکرات انجام بگیره که بتونن ایران رو متقاعد بکنن که مثلا اون برجام رو طوری تقویت بکنن که مورد رضایت آمریکا باشه، که ایران هیچ نوع تمایلی در این رابطه نشون نداده. بنابراین هر سطح، هم اروپا، هم ایران و هم آمریکا، در برابر معضلی قرار گرفتن که واقعا نمیدونن ادامه این تقابل به کجا کشیده میشه.
خیلی متشکرم دکتر فرهنگ. در مورد مسائلی که الان داره میگذره، مسئله این که از یک سو وزیر نفت ایران آقای زنگنه میگه ما داریم 2 میلیون بشکه نفت صادر میکنیم، از یک طرف همین مسائلی که بین ایران و انگلیس الان گذشته، و بعد اینکه همزمان شنیدیم که چند تا کشتی جنگی امریکا هم وارد خلیج فارس دارن میشن. قبلا اون ناو هواپیمابر آمده بود و اگر اشتباه نکنم ناو هواپیمابر لینکلن آمده بود ولی از تنگه هرمز نگذاشته بود بیاد تو خلیج فارس، همونجا هست. و بعد رابطه خوبی که به طور استثنایی قطر داره با جمهوری اسلامی و در واقع مورد غضب واقع شد توسط کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس و عربستان و غیر ذلک، خبر این بود که اون پایگاه عظیمی که امریکا داره در قطر داره یه رقم بالایی هم دوباره اسلحه میفروشه به قطر امریکا. چیه نظرتون راجع به این؟
قطر میخواد بین ایران و کشورهای عربی توازن ایجاد بکنه. بی‌طرفیشون با عربستان سعودی مشکلاتی داره. عربستان سعودی میخواد در واقع کنترل کننده این شورای متحد کشورهای عربی باشه و قطر و حتی تا حدودی کویت در این رابطه مقاومتهایی میکنن. این که از یه طرف قطر با ایران رابطه نزدیک اقتصادی دارن برای اینکه یه بخشی از در منطقه خلیج خروج نفتی که از اونجا بیرون، گازی که در اونجا میاد که برای هر دو کشور منبع مهم درآمدیه، بین دو کشور تقسیم میشه. بنابراین به طور روزانه قطر داره با ایران همکاری میکنه برای تولید و صدور گاز. این رابطهشون از نظر اقتصادی این اهمیت بسیار زیاد داره. از نظر سیاسی هم قطر نمیخواد بگه طرف در رابطه با تقابل ایران و عربستان سعودی به خاطر منافع امنیتی خودش، اقتصادی خودش طرف با ایران همکار. اما همزمان این کار، یعنی واقعیت امر اینه که همزمان با این بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه در قطره. یعنی 12,000 سرباز نیروی هوایی آمریکا تمام این بمبارون‌هایی که آمریکا در سوریه و در عراق انجام داد در ضد داعش از قطر بود. بنابراین قطر هم دنبال منافع امنیتی خودشه، یعنی با آمریکا روابط بسیار تنگاتنگ نظامی داره تا اونجایی که در واقع عربستان هرگز جرأت نمی‌کنه که بخواد به قطر یه حمله نظامی بکنه برای اینکه آمریکایی‌ها در اونجا هستن. از یه طرف دیگه هم یعنی هر دو طرف رو داره بازی میکنه که در چارچوب منافع اقتصادی و امنیتی به نفع رژیم این قطره. و ایران هم در این رابطه با میدونه که از یه طرف به آمریکا داره دائم پرخاشگری میکنه، با قطر رابطه عادی تجاری داره برای اینکه به نفعشونه، ولی هرگز کوچکترین انتقادی از قطر نمیکنن که بزرگترین پایگاه نیروی هوایی منطقه رو به آمریکا داده. یعنی دنیای سیاست به هر کدوم از این کشورها که توجه میکنیم میبینیم که این کلی بافی‌ها و بلند پروازی‌های ایدئولوژیکی که میکنن ارتباطی با واقعیت نداره. وقتی به تصمیمات ملموس و مشخص اون ها میرسیم میبینیم که ثبات و بقای رژیم، یعنی رژیم‌های استبدادی که پاسخگو به مردم نیستن، ثبات و بقای رژیم و منافع اقتصادی طبقه حاکمه‌ای که درست کردن تعیین کننده مواضع و به اصطلاح عمل کرده اونهاست. این که عمان هم همینطور، عمان هم با آمریکا روابط بسیار تنگاتنگ نظامی و اقتصادی داره. در اونجا هم آمریکایی‌ها پایگاه دارن، در کویت هم پایگاه دارن و ایران رابطش با کویت نسبتاً عادیه، با قطر هم با عمان هم رابطش خوبه. ولی این فقط عربستان سعودیه که در واقع حضور نیروهای نظامی آمریکا در عربستان سعودی خیلی کمتر از عراق و کویت و قطر و عمانه، ولی تبلیغات ضد آمریکایی و ضد عرب بیشتر متوجه عربستان سعودیه. اینه که واقعا ما داریم راجع به رژیم های استبدادی صحبت میکنیم که هیچ کدوم از این کشورها، خصوصا مثل عربستان سعودی و ایران، رفاه و امنیت و حیثیت جامعه تعیین کننده مواضع اونها نیست، بلکه منافع اقتصادی طبقه حاکم و ثبات بقای اونها تعیین کننده اینه که چه میکنن و بعد وارد تقابلاتی میشن، تهدیداتی که دو طرف میکنن. یعنی هر چقدر که این تهدید بین دو طرف، یعنی به طور خیلی خلاصه براتون بگم، این اتفاقی که در روابط بین المللی به این شکل میفته، اتفاقی که توی خانواده میتونه بیفته، اتفاقی که بین سر کار آدم ها میفته، وقتی که دو نفر دو تا گروه کوچیک با هم اختلاف دارن، هر چقدر که این اختلاف ادامه پیدا بکنه، هر چقدر که تهدیدات و اتهام زنی ادامه پیدا بکنه، بازگشت به موضع اولیه سخت‌تر میشه. نقششون دادن سخت‌تر میشه. و دقیقاً الان وضعی که بین آمریکا و ایران قرار داره، نه ایران به خودش اجازه میده که تنش زدایی بکنه برای رفاه و به اصطلاح منافع ملی مملکت، نه ترامپ هرگز به خودش اجازه میده که بعد از 3 سال فریاد زدن که برجام بدترین اهدامه بین المللی بوده و او ازش خارج شده، بیاد اون که اروپایی ها یا ایران میخواد که بیاد حداقل برای یه مدت محدودی بپیونده به این گروه و بعد شروع بکنن به مذاکره. این که واقعا یک معضل عجیب و غریبی است و بسیاری اوقات این معضلاته، این تنگناهاست که کشورها درش قرار میگیرن و هیچ کدومشون هم جنگ نمیخوان، ولی دقیقا به این دلیل که تنش صدایی به عنوان یک گزینه براشون وجود نداره، یک اشتباه، یک حسابگری غلط میتونه جنگی برافروزه که فاجعه بار بشه. و اگر در اینجا بشه، این فاجعه به هیچ وجه بزرگترین فاجعه در ایران اتفاق خواهد افتاد، ولی به هیچ وجه محدود به ایران نیست. همین الان مثلا در منطقه خلیج فارس امنیت کشتیرانی مورد تهدید قرار گرفته و نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که قیمت بهای بیمه کشتی های تجاری و نفتکش ها بالا رفته و در نتیجه قیمت نفت بالا رفته. یعنی همه کشورهایی که نفت دارن از جو میبرن یا صادر میکنن دارن ضرر میبرن، ولی هیچ کس هم در برابر این تقابل راه حلی که مورد قبول طرفین باشه ارائه نمیده.
دکتر فرهنگ، باید فروش اسلحه به کویت رو هم اضافه کرد. بله، یک مقاله رو شخصی به اسم آقای علیرضا نادر در نیویورک تایمز به رشته تحریر در آورده که خوندنی است. تیتر مقاله رو من خدمتتون میگم و به دوستانی که علاقه‌مندن توصیه میکنم برن این مقاله رو ببینن در نیویورک تایمز. او میگوید که در تیتر مقاله میگه ما یک ایران جدید میخوایم، خطاب به آقای ترامپ، نه یک قرارداد جدید هسته‌ای، و اشاره میکنه که این رژیم هست که باید عوض بشه، این باید به مردم ایران و فعالیتهایی که میکنن، نمیدونم تلاشی که دارن میکنن که از دست این رژیم نجات پیدا بکنن مردم و نارضایتی های وسیعی که در ایران وجود داره، باید یک طوری امریکا بی تفاوت نمونه نسبت به اینا، بدون اینکه دخالت بکنه میتونه کمک بکنه به مردم ایران. مسئله هسته‌ای مسئله مردم ایران نیست، مسئله شون آزادیه، مسئله شون یک ایران جدیده که همینطور که عرض کردم مقاله مفصله و حالا این رو هم من خدمتتون میفرستم. و دوستان تشکرم میکنم از دکتر سیروس مشکی که یادآوری کرد در مورد این مقاله و این رو برام فرستاد. دکتر، در مورد این مسائلی که الان وجود داره در داخل امریکا و انتخابات پیش روی امریکا و تعداد زیاد داوطلبانی که از حزب دموکرات آمدن و دارن مبارزه میکنن برای اینکه بالاخره یکیشون بیاد بالا و به عنوان کاندیدای حزب معرفی بشه، بسیاری معتقدن که با این وضعی که وجود داره امکان انتخاب مجدد آقای ترامپ علی‌رغم تمام مسائلی که پیرامون او هست خیلی زیاده. نظر شما چیه؟
اجازه بدید اول در رابطه با من مقاله رو خوندم و نه تنها مقاله رو خوندم، بلکه تشکیلاتی که بید نادر مسئول اونجا با اونم به طور کلی او معرف این نظریه است که در واقع مجاهدین و جان برتون و خود وزیر خارجه قبل از این که حتی به این مقام ها برسن میگن تغییر رژیم در ایران میخواد. ولی تغییر رژیم در اون حرفایی که راجع به نارضایتی مردم راجع به رژیم میدن همه درست، ولی در ضمنم اون چیزی که اونا نمیگن یه واقعیت تلخیه و اونه که رژیم ایران یک پایگاه اشتباهی داره، یک تشکیلات سپاه پاسداران داره، یک بسیج داره و اینها مسلحن و اینها مسلحن و در رژیم منافع دارن، هم قدرت دارن و هم منافع اقتصادی. برای اولین بار بخشهایی از پایین جامعه اومدن و طبقه حاکمه رو تشکیل دارن. اینها اون مدلی رو که در نظر دارن برای ایران مدل عراقه، که آمریکا بیاد لشکر بفرسته رژیم ایران رو ساقط بکنه و یک رژیم دیگری آماده بشه جانشین اون رژیم رو بگیره. حالا اون یکی کی بوده؟ اگه از مجاهدین بپرسی اونا میگن آفکرس که خانم رجبی رئیس جمهوره و گروه های مثلا سلطنت طلب هستن که میگن ما در ایران بخواییم دوباره سلطنت مشروطه ایجاد بکنیم و غیر زاده. این بحث در اونجا، ولی واقعیت هم چیه؟ واقعیت این که اصلا و ابدا آمریکا این کار نخواهد کرد. چرا؟ برای اینکه ایران کشوری است که بزرگیش سه برابر عراق، جمعیتش سه برابر عراق و برخلاف عراق که 70% 65% از جمعیت شیعه بودند و اینا ضد صدام بودند و اینها اگرچه با دموکرات و طرفدار آزادی خواهی اینا نبودند ولی از در همکاری با آمریکا پشتیبانی می‌کردند و خوش آمد می‌گفتند. برای اینکه آمریکا بخواد، این نظر من نیست، نظر خود به اصطلاح متخصصی نظامی و امنیتی خود آمریکاست، که اگه آمریکا بخواد ایران رژیم ایران رو ساقط بکنه باید حداقل 500,000 سرباز به ایران بفرستن، پیاده نظام، نه فقط نیروی. اینکه آمریکا توانایی این رو داره که مقدار زیادی نابودی در ایران ایجاد بکنه. قدرت تخریب آمریکا از طریق بمبارون در تاریخ بشر بی سابقه است، ولی تخریب یک کشور الزاما تغییر رژیم اون کشور نیست. بنابراین آقای ترامپ و دیگران میگن ما بریم اونجا که چی؟ 500,000 سرباز بفرستیم به معلوم نیست که جنگ‌های داخلی که بین سپاه پاسداران و بسیج و نیروهای آمریکایی که کشور رو کنند و جنگ‌هایی که باید توی خیابون انجام بشه، توی شهرهای کوچک انجام بشه و یا با بمبارون کردن‌های آمریکایی‌ها میلیون‌ها انسان آواره درست بشه. این بینشی که اینا ارائه میدن دقیقاً توی این خطه بینش مجاهدینه، اینه که از اینکه همه ما آرزو داریم رژیم ایران نابود بشه و فاشیست مذهبی از بین بره، ولی می‌خوان جانشین این رژیمی باشه که از درون جامعه ایران میاد و میخواد دموکراسی و حقوق بشر رو در اونجا نهادینه بکنه. و این فقط از داخل اون کی و چگونه نمیدونیم، ولی فقط از داخل میتونه انجام بشه. اینه که ما بیایم بدیها و فساد و جنایات رژیم ایران رو روشن بکنیم، بر مبنای این واقعیات بیایم از آمریکا بخوایم یا از کشور خارجی بخوام که بیاد بره تغییر رژیم انجام بده، این نادیده گرفتن واقعیات در چارچوب اهداف خود آمریکاست و نادیده گرفتن واقعیات از پیامدها و نتایج اونه. دقیقا رفتن در لیبی، خواستن دولت لیبی رو با بمبارون کرده اینا قذافی است و هنوز در لیبی ما یا در خود عراق یا در سوریه 11 میلیون آواره در سوریه درست شدن، 4 میلیون آواره در عراق درست شدن، میلیون ها آواره در لیبی سرگردان شدن. نتیجه بمبارون ها و دخالت های خارجی این بوده و اگر این بخواد به ایران هم کشیده بشه نتیجه بهتر از این نخواهد داشت. بنابراین موافقت ما با این که ایران چه فاجعه ایست که فاشیست مذهبی داریم، اون مبارزه این مسئولیت مردم ایرانی که باید باش مبارزه بکنن و کشور خارجی به هیچ وجه این در اون حد منافعی نداره که بخواد 500,000 سرباز و جنگ بدون هیچ محدودیت زمانی برای خودش ایجاد بکنه که بتونه یک رژیمی رو تغییر بده که تازه اونم هیچ کس نمیدونه سرانجامش به کجا خواهد کشید. این پاسخ من به اون مقاله‌ای که من با دقت خوندم و اون تنها مقاله است از اون دو مقالات خیلی زیاده که خیلیش هم از دست راستی های آمریکایی میاد که کوچکترین سوالی راجع به حقوق بشر در عربستان سعودی و یا در کوبه و و یا در حتی عراق مطرح نمی کنن. یه مرتبه به ایران که میرسه اونجا حرفایی که راجع به ایران میزنن همه درسته، ولی عین اون حرفایی حتی بدتر از اونها در عراق و در مصر و در عربستان سعودی و اینجا هم وجود داره، خیلی بدتر. که ما اگر گزارشات آژانس بین المللی انرژی اتمی و گزارشات حقوق عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر رو بخونیم راجع به تمام این کشورها، خیلی روشن میشه که یکی بدتر در رابطه با نفی و نقض ارزش‌های دموکراسی و نفی و نقض حقوق بشر. اینه که دخالت خارجی به هیچ دخالت نظامی خارجی پاسخگوی مشکل اساسی این جوامع نیست و هرگز هم نبوده.
توی این در این مقاله دکتر در این مقاله تلویحاً اشاره شده به دخالت نظامی امریکا، ولی خب حمایت اون چیزی رو که امروز
تشکیلاتی که این آقا مسئولیتشو داره رو باش آشنا، صحبت از تغییر رژیم در ایران، اگر تغییر رژیم در ایران مسئولیت تنها راهش از تغییر رژیم در ایران از طریق خارج استفاده از گزینه نظامیه، اگه محصول در داخل کشوره که اون در واقع فشارهایی که آمریکا به ایران داره میاره مبارزه دموکراتیک بر ضد رژیم ایران در داخل کشور رو سخت‌تر میکنه. در همین یک سال گذشته از وقتی که ترامپ اومده نفی و نقض حقوق بشر در ایران تشدید پیدا کرده، تعداد زندانیان سیاسی بود اضافه شده، جنایاتی که بر ضد زنان مبارز ایران دارن، جالب‌ترین و الهام بخش‌ترین مبارزه‌ای که امروز یکی از مبارزاتی که در دنیا داره انجام میشه مبارزات زنان ایرانه و این تشدید شد در این سه سال بوده. آیا تا حالا دیدین که ترامپ بیاد راجع به حقوق بشر یک کلام راجع به ایران حرف بزنه؟ او عاشق رئیس جمهور کره شمالی میشه، اصلا واقعا خنده آوره که همچی. و یا جان بولتون و یا پامپیو، اینا اصلا و ابدا اصلا مسئله حقوق بشر رو مسخره میکنن، اصلا اینا ریسیستن به این شکل که میگن این انسانهایی که در اینجا زندگی میکنن اینا اصلا لیاقت حقوق بشر رو به اون شکل اعتقادی به اون ندارن. عربستان سعودی اومد یک خبرنگار رو که در آمریکا زندگی میکنه برای واشنگتن پست چیز مینویسه، اومد در کنسولگری عربستان سعودی در ترکیه تیک پاره کردن این انسان رو و معلوم روش جفترش رو کجا بردن انداختن. و دولت ترامپ رئیس وزیر خارجش در برابر این هیچ مسئولیتی در رو برای عربستان سعودی قائل نشدن و اصلا به مسئله محل نذاشتن. اینه که این توجه داشته باشیم که رژیمی که امروز سر کار هست دولت ترامپ، هر انتقادی یا هر حمایتی کسی ازش میخواد بکنه کوچکترین ارتباطی به ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر و نارضایتی‌های مردم این کشورها که اینا باش درگیری دارن نداره.
ممنونم آقای دکتر فرهنگ. در صحبتایی که قبلا هم با شما داشتم صحبت از این بود که اینطور به نظر میرسه که طی این 40 سال علی‌رغم این واقعیت که جمهوری اسلامی بارها هدفهای امریکا رو به اصطلاح منافع امریکا رو مورد هدف قرار داده، آخرینش پهپاد و این کشتی های نفتکشی که بهش اشاره کردید، البته کشتی های نفتکش ربطی به امریکا نداره ولی پهپاد امریکایی رو اینا ساقط کردن، امریکایی ها رو دستگیر کردن و بعد مجبور کردن زانو بزنن و معذرت خواهی بکنند و اون داستانی که پیش آمد. عده‌ای معتقدن که اساساً امریکا نمیخواد به ترکیب ایران دست بزنه و میخواد که یک لولو خورخوره اونجا وجود داشته باشه که از اون طریق، کما اینکه ما همیشه یه لولو خورخوره داشتیم در گذشته هم انواع دیگه به اشکال دیگه، صدام حسین بوده، قذافی بوده و قبل از او. منظور فقط اینه که کارخانجات اساسی امریکا کار بکنن و تولید بکنن، هدف اینه بیشتر پشت پرده.
پس نه به این معنا، این یه واقعیتیه که گاهی اوقات ببینید نتیجه اعمال دولت ها الزاماً نیت اونها نیست. یعنی بسیاری از اوقات هم که در زندگی من و شما در زندگی بقیه آدم ها یه پدیده‌ای به اسم نتایج ناخواسته و غیر قابل تصور عمل انسان وجود داره که انسانی نیست که این تجربه رو نکرده باشه، که شما یه اقدامی میکنی که دسترسی پیدا بکنی به الف و بی اتفاق میفته، میگه بی از کجا اومد، و در برابر بی عمل میکنی باز دوباره میبینی که یه اتفاق دیگه افتاد که انتظارش نداشت. امروز تردیدی نیست که این رفتار و کردار ایران مثلا برای اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا در رابطه با اسرائیل بسیار مفید بوده، به این شکل خطر اساسی در خاورمیانه شده ایران و مثلا این فلسطین به کلی رفته به حاشیه، و به این دلیل که عربستان سعودی، کشورهای عربی خلیج فارس نگرانی زیادی نسبت به شعارها و بلندپروازیهای ایران دارند، اینها خیلی به اسرائیل نزدیک شدند. مثلا اسرائیل نمایندهش به کشورهای عربی خلیج فارس تماسهای مستقیم دارند و در واقع حداقل به طور تلویحی اتحادی بین کشورهای عربی خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و اسرائیل ایجاد شده بر ضد ایران. و ناامنی، هر چقدر که ناامنی در منطقه زیاد بشه نیاز بازار اسلحه وضعش بهتر بشه. این ناامنی رو ایران ایجاد کرده، این ناامنی رو تقابل جنگ صدام حسین ایجاد کرده، یعنی استبداد و فساد. یعنی این جنگ ها، جنگ و جدال هایی که داشتن، جنگ نمیدونم بین امام حسین و یزید که آمریکا درست کرد، مگه این که بگیم اونم زیر سر سیایه و زیر سر انگلیس ها بوده. در این 1400 سال در اون منطقه میریم، این مسلمان ها به دلائل مذهب، به دلائل ملیت، به دلائل جنون فردی این جنگ ها ادامه داشته. جنگ ایران و عراق جنگ بین دو دیوانه بود، ولی این جنگ منافع بسیار در 42 کشور در این 8 سال که ایران و عراق می جنگیدن، 42 کشور به ایران عراق اسلحه فروختن، 11 کشور از جمله هر 5 عضو دائمی شورای امنیت به هر دو کشور اسلحه فروختن. ولی اگه از من بپرسی که مسئول این کار کی بوده، من میگم صدام حسین و خمینی. وقتی اینا دارن جنگ میکنن بازار رسمی چینی و روسی و برزیلی و آرژانتینی و اسرائیلی و انگلیسی و فرانس، بازار اسلحه هست اونجا میفروشن بهشون. اینه که ما بگیم نه این که اینا اومدن این جنگ رو درست کردن در این که اسلحه بفروشن. این جنگ تصمیم دو تا دیوانه بود، دو فردی که یک گرفتاری های روانشناسی خودشیفتگی جنون‌آمیزی داشتن که به هیچ کس گوش نمی‌دادن و فکر می‌کردن حقیقت مطلق رو می‌دونن و می‌تونن تحمیلش بکنن به دیگران. این جنگ شروع شد مثلا در تابستون 1982 که ایرانی‌ها موفق شدن نیروهای عراقی رو از خاک ایران بیرون بکنن، کشورهای عربی خلیج فارس حاضر شدن به ایران 20 بیلیون دلار خسارت جنگی بدن اگر ایران قطعنامه سوز رو، قطعنامه آتش بس سازمان شورای امنیت سازمان ملل متحد رو بپذیره. خمینی گفت نه، ما اینو نمیپذیریم و میخوام از راه کربلا بریم قدس رو بگیریم. آیا این جمله رو CIA یا نمیدونم M16 یا جاسوس خارجی یا تشکیلات خارجی به خمینی گفت؟ بگو نه. ولی همین عبارتی رو که این گفت کافی بود که ترس و نگرانی ایجاد بکنه و ایران رو به عنوان یک کشور متجاوز در اونجا معرفی بکنه. این بنابراین نتایج کارهایی که در رژیم‌های مستبد و فاسد دارن میکنن، خصوصا در این رابطه ایران که در واقع میخواد معادلات قدرت در منطقه رو تغییر بده، این کاری که میکنن ناامنی زیاد میشه و ناامنی خصوصا کشورهایی که دارن نفت صادر میکنن و پول هنگفتی در اختیارشون هست، همیشه بهش بین پولای نفت تغییر با اسلحه معاوضه میشه و تا بیان اسلحه ها رو یاد بگیرن که چجوری. خیلی جالبه در این نکته، موقعی که از ایران تصمیم گرفت از آمریکا 20 بیلیون دلار اسلحه بخره زمان شاه، موقعی که در اون موقع داشتن وزیر دفاع آمریکا مورد سوال بود در سنای آمریکا، یکی ازش پرسید این اسلحه‌های بسیار پیشرفته‌ای که شما دارین به ایران می‌فروشین ممکنه خطر ایجاد بکنه برای منطقه. گفت تا موقعی که ایرانی‌ها یاد بگیرن از این اسلحه‌ها استفاده بکنن، این اسلحه‌ها اهمیتشون رو از دست دادن. واسه عربستان سعودی صدها بیلیون دلار اسلحه خریده از آمریکا، ولی همه میدونن که اصلا اونجا تشکیلاتی که بتونه از این اسلحه استفاده بکنه جلو نداره. بنابراین نباید ما این چیزا رو، چون این اتفاقات میفته، این درسته که در نتیجه این اتفاقات بهره برداری اون 42 کشوری که به ایران و عراق اسلحه فروختن بهره مند میشن، ولی نباید ما نتیجه بگیریم که پس بنابراین این 42 کشور بودن که اومدن جنگ ایران و عراق رو درست کردن که بهشون اسلحه داشت.
دکتر فرهنگ، موضوعی رو میخواستم ازتون بپرسم. امروز در خبرها بود که فرزندان زنده یاد امیر انتظام، این مردی که زندگیش واقعا نابود شد و بدون هیچ دلیل منطقی، ممکنه شما شناختی داشتید ازش و لازم باشه توضیح بدید، مثل همون توضیحی که در مورد این آقای نادر دادید و من رو هم روشن کردید، به هر حال اینا هستن و علاقمند هستن که از طریق نظامی این رژیم شاید ساقط بشه. چیه نظرتون این شکایت؟
من اخیراً مقاله‌ای را که به اون نوشتم که فرستادم، مثل که خانواده‌اش دارن مجموعی برای سالگرد در گذشتی درست میکنن که منم در اونجا مقاله‌ای دارم که براتون میفرستم. اون یکی از قربانیان این ماجرا بود. اون چیزی که واقعا اولین چیزی بود که فهمید فساد ولایت فقیه و فاشیسم ولایت فقیه رو فهمید و در برابرش مقاومت کرد، و اون یه نکته‌ای واقعا وقاحت و جنایات رژیم جمهوری اسلامی رو براتون از این جهت بگم. یکی از دلایلی که بر ضد او درست کردن که او جاسوس آمریکاست، اینی که به عنوان یک دیپلمات نامه‌هایی رو که برای دیپلمات نوشته بوده از کلمه عزیز دیر استفاده کرده. اون کسی که اینی بیشتر ازش استفاده میکرد از این موضوع معصومه ابتکار بود. معصومه ابتکار که اون موقع بهش میگفتن میری، معصومه ابتکار من پدر مادرشو میشناسم، اینا آمریکا بودن. اون در این دبیرستانشو در آمریکا رفته بود و این زن خوب میدونست که در آمریکا نامه نوشتن معمولی دیر یک امر عادیه. اینو به عنوان یک اتهام بر ضد انسان استفاده کردن یک وقاحت غیر قابل تصوری میخواد. و این زن پلید یکی از اون آدم ها بود. و برای اینکه باز فساد بقیه جمهوری اسلامی رو بفهمیم، خاتمی و روحانی هر دوشون این زن فسیح فساد که از بیخ و بن با هر نوع اخلاق و معنویت و انسانیت بیگانه است به عنوان معاون خودشون انتخاب کردن. و تا امروز این زن معاون آقای روحانیه و آقای روحانی صحبت از حقوق شهروندی میکنه و خاتمی صحبت از گفتگوی تمدن ها میکنه. میبینید که هم در واقع اینه که این قربانی این انسان این ماجرا شد. ولی انتقاد اساسی که در این رابطه وجود داره اینه که این تنها فاشیستای مذهبی و اشغال کنندگان سفارت نبودن که این اتهامات رو به امیر انتظام میزدن. بالاتر از اینها حزب توده بود، چریکای فدایی خلق بودن و گروه های چپ بودن. همه اینها میگفتن باید اعدامش کرد. واقعا وحشتناک بود در اون موقع که این گروه تا اومدن بفهمن که چی شده خودشون زندان بودن و شکنجه شدن که توبه بکنن و غیر ساده. ولی حمله به امیر انتظام و پرخاشگری به امیر انتظام و اتهام زدن به این انسان به هیچ وجه محدود به رژیم نبود. این گروه های چپ از جمله مجاهدین، اینها 100% موافق تسخیر سفارت آمریکا بودن و اون اوائل هم تا کاملا تمام اتهاماتی رو که به این مرد یا دیگرانی که ارتباط داشتن می‌دادن.
دکتر فرهنگ،
هیچ کدوم از اینها تا اینجا که من می‌دونم هیچ کدوم از این گروه های چپ نیومدن تا زمانی که امیر انتظام زنده بود از اون عذرخواهی بکنن.
آقای فرهنگ وقتمون تقریبا تموم شده، فقط آیا این شکایتی که به یک دادگاه فدرال امریکا کردن فرزندانش میتونه نتیجهی به بار بیاره؟ یه جواب بله یا نه؟
از نظر حقوقی نمیدونم تا حالا یه امر بی سابقه یه که به صدا اتباع یک کشور بیان به وسیله جنایاتی که دولتی کرده در کشور خارجی. هیچ بعید نیست که اگر وکیلی گرفته باشن که از نظر حقوقی توجیه و راهی وجود داشته من ازش اطلاع ندارم، ولی من کیس دیگری شبیه این رو به نظرم نمیاد که بگم این میتونه به صدا
نتیجه ای بار بده. بی نهایت سپاسگزارم از وقتی که در اختیارم گذاشتید. از جناب عالی خدافظی میکنم، از بینندگان عزیزی که با ما بودید خدافظی میکنم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر روز و روزگار به شما خوش.